به می سجاد رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. سجاده سرخ بسم الله نور. باز هم بوی یاس می‌آید، در دلم التماس می‌آید، فاطمه علت فرشته و روح، فاطمه آیه سفینه نور، فاطمه علت زمین و زمان، فاطمه یک شعاع بی‌نوسان، فاطمه نور و فاطمه پاکی، فاطمه روح و صورت خاکی. چشمهایم شهود می‌بینند، صورتی را کبود می‌بینند، باز هم بوی یاس حس کردم، در دلم التماس حس کردم. سلام به پیشگاه فاطمه زهرا، سلام الله علیها و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ویژه برنامه سجاده سرخ رو تقدیمتون میکنیم به مناسبت ایام شهادت حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها. تسلیت عرض میکنیم این ایام شریف رو خدمت شما و تقاضا میکنیم با این ویژه برنامه همراه باشید. همراهان گرامی، ویژه برنامه سجاده سرخ از رادیو گفتگو تقدیمتون میشه. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد محمد رضا باستانی، مدرس حوزه علمی قم هستیم. عرض سلام خدمت شما جناب استاد باستانی و سپاسگزارم از حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و مولانا ابو القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین. خدمت شما و شنوندگان نازنین هم عرض تسلیت و عرض ارادت داریم. شهادت مظلومانه فاطمه زهرا سلام الله علیها رو تسلیت و تعزیت عرض میکنیم، از خداوند سبحان مدد میگیریم و استدعا میکنیم که انشاءالله ما رو با نورانیت های فاطمه زهرا بیشتر محرم و معنوس بفرمایید انشاءالله.
انشاءالله. تشکر میکنم از شما مادر. ویژه برنامه سجاده سرخ به شرح دعای نور حضرت زهرا سلام الله علیها پرداختیم و به این فراز از این دعا رسیدیم که الحمدلله الذی خلق النور من النور و انزل النور علی التور فی کتاب مستور فی رق منشور به قدر مقدور علی نبی محبور و الحمدلله الذی هو بالعزه مذکور و بالفخر مشهور. این تعبیر اخیر رو یک توضیحی دادید در مورد عزت خداوند و اینکه خداوند خداوندی است که این نور را آفریده و به این عزت مشکور هست، گویا این عزت هم که شکر اون واجب هست با اون در واقع خلقت نور ارتباطی داره. این ارتباط را هم بد نیست که بیان بفرمایید.
بله، ببینید یک اصلی در عرفان وجود داره و اون مسئله ثبات قدمه که در برنامه گذاشتم عرض کردیم، از باب اینکه ما موظفیم تخلق به اخلاق خدای متعال پیدا کنیم. تا این ثبات پیش نیاد ما به بعضی از صفات عالیه نمیرسیم. تمام اینا به عزت برمیگرده، چون ببینید انسان مرکز وساوس شیطان و الهامات ملائکه است. من باز از شنوندگان عزیز تقاضا میکنم حتما این کتاب هدایت در قرآن از استاد اطول جوادی آمودی رو ببینن.
بله.
مقدمه این کتابشون میفرمان که باطن انسان، سینه انسان مرکز نزاع بین ملائکه و شیاطینه. اگر کسی اون عزت رو داشت، چون به هر حال قرار که به اخلاق خدای متعال مخلق بشیم دیگه، اگه قرار بشد ما فقط خدای متعال رو وصف کنیم بدون این که بخواد ارتباطی با ما داشته باشه، این کار خیلی شایسته نیست. اتفاقا تمام این وصف ها و تمام این حمد ها دلالت بر این میکند که ما این مجال رو داریم که در حد طاقت بشریه خودمون برسیم به صفات خداوند متعال. عزت انسان اختزایش اینه که اگر قرار شد به یه مقامی و یه جایگاه معنوی برسه، کسی مثلا فرض کنید علم میخواد، کسی فرض بفرمایید مثلا حتی ثروتی از طریق مبادی عالیه میخواد، این باید عزتمندانه بره جلو. یعنی چی؟ یعنی اراده او با وساوس شیطان خلل درش وارد نشه، مزبزب نباشه، اندیشه های باطل او رو از طریق خودش منحرف نکنه. اگر این اتفاق نیفتاد و انسان ثبات قدم داشت، از دل این ثبات خیلی مسائل پیش میاد که در واقع عزت انسان اقتضایش این است که به شیطان به قول معروف رو نده، از شیطان و از به اصطلاح قوای مادون نفس خودش تبعیت نکنه. خیلی انسان موجود عجیب غریب و پیچیده است. یعنی چه کسی این درون نفس انتخاب میکند که به مسائل پست و پایین گرایش پیدا کنه یا به مسائل بلند گرایش پیدا کنه؟
بله.
وسواس شیطان که میاد، انسان دقت داشته باشه که وقتی این وسوسه آمد اینجوری است که تا تای خط ما رو ببره. فرمود لا تتبع او خطوات شیطان. اصلا اگر کسی اون عزت رو در خودش یافته باشه، نمیره به دنبال قدم هایی که شیطان میخواد او رو یکی پس از دیگری ببره، چون میدونه که از قدم اول که شروع شد به قدم های بعدی و قدم های بعدی و قدم های بسیار خطرناک بعدی منتهی خواهد شد.
بله.
عزتی که از خدای متعال باید یاد بگیریم و دریافت کنیم این است که ما یک موجودی هستیم که میتوانیم بین اعلی علیین و اسفل السافلین سیر کنیم و یک دشمنی داریم که خدای متعال هشدار جدی به ما داده، فتخذوه و عدو. اگر این عدو و دشمن رو ما باش به عنوان دشمن مواجه نشیم، بسیار بیگذشت، بسیار بیرحم و خیلی هم دقیقه، یعنی علمی که او داره، همه پیغمبران خدا رو دیده، به تمام محافظ زمیر رو اطلاع داره و حالا چون معمولا فقط میگیم انه کید شیطان کان ضعیفا،
بله،
همین قسمت رو میگیریم و خیال میکنیم که دیگه همه چی حل شد، در حالی که اینجوری نیست. بله، انه کید شیطان کان ضعیفا، اما در این حال قرآن میفرماد و شارکم فی الاموال و الاولاد. چطور این کار میکنه شیطان؟ معلوم راه نفوذ داره دیگه، معلوم راه ورود داره در وجود ما.
بله.
و لذا اینا رو انسان با عزت میتواند، یعنی خودشو عجل از این بداند که بخواد به این مسائل سخیف دست بزنه، خودشو برتر از این بداند که بخواد شیطان رو اجازه ورود به صدر خودش و باطن خودش بده، حالا که اومده ما پیروی از او بکنیم. اگر من یادم میاد در جلسات قبلی عرض کردم، اگر قرآن رو بخوان ما به عنوان ملاک قرار ندیم، همیشه سردرگمیم، اندیشه های خوب، اندیشه های بد، افکار مثبت، افکار منفی. و لذا بسیاری از زبانشناسان فقط میگن ذهن، ذهن مثبت، ذهن منفی. اما به قرآن که مراجعه میکنیم میفرماید اینجوری نیست، تمام اینا تعریف داره.
بله.
شما در درونتون این القائاتی که میاد از یه مبادی و مصادری این صادر میشه. انسانی که احساس عزت میکنه و عزیز، عزت رو در خودش میخواد نهادینه کنه، راه نهادینه کردنش این است که وقتی با وسواس شیطان مواجه میشه، برخورد قهری با شیطان بکنه، برخورد از سر تکبر بکنه. اولیاء خدا فرمودند یکی از چاره های بسیار خوب برای دفع وسواس این است که وقتی او میاد وسوسه میکنه، حتی برای مسائل عادی مثل طهارت و نجاست یا شک در نماز، انسان به او بی‌اعتنایی که بکنه شیطان برمیگرده و این همه از عزت انسان نشأت میگیره دیگه.
و گویا این که حضرت زهرا سلام الله علیها خداوند رو به عزتش مشکور دانستن و در واقع شکرگزار این عزت شدن، به این خاطر هست که خداوند از این عزت در وجود اون خلقت نوری و از اون خلقت نوری که نورهای دیگر رو خلق کرده و بعد در حال بشر رو و همه عالم رو خلق کرده، در وجود این بشر همین عزت رو نهادینه کرده و در واقع فطرت انسان بر اساس این عزت هست و اون ذلت پذیری در فطرت نیست، اگرچه که حالا وقتی اون غبار جهل و نادانی و غفلت بر اون فطرت می نشینه، بر حال برخی هم به اون ذلت گرایش پیدا می کنن. ولی اصل این وجود انسان همچون خلیفت الله هست، قاعدتاً و خداوند از اون نفخه در روح انسان دمید، قاعدتاً به همون عزت خودش باید این انسان رو خلق کرده باشه و از این جنبه هم در واقع اون مشکور بودن قابل بیان هست.
بله، شهید مطهری رضوان الله علیه یه مطلب خیلی بلند و فاخری داره در تفسیر سوره دهر، سوره انسان.
بله،
وقتی میرسه به نفس لوامه، ایشون فرماید که در درون انسان این گرایش هایی که آدم داره علی‌السویه نیست. یعنی ما انسان ها اینجور نیستیم که اگر به بدی و خوبی گرایش پیدا کردیم و عمل کردیم در درون ما هیچ اتفاقی نیفتد. مثال میزنم، میگن شما وقتی یه بیمار موظف الان طبق تجویز پزشک از غذاهایی پرهیز کنه و نخوره، اون زمانی که نمیخوره احساس اقتدار میکنه، اون زمانی که مرتکب میشه و میخوره از درون احساس شکست میکنه و این نشان میدهد که خود برتر انسان همون خود عزتمند ماست و اون عزتمند زندگی کردن در واقع به حقیقت وجود خودمون بها دادنه. به محضی که انسان به اون مسائل سخیف گرایش پیدا میکنه، از درون یک کسی انگار انسان رو سرزنش میکنه. چرا این کار کردی؟
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب استاد باستانی. عزیزان شنونده، ویژه برنامه سجاده سرخ از رادیو گفتگو تقدیمتون میشه، همچنان با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، اینجا رادیو گفتگو، ویژه برنامه سجاده سرخ به مناسبت ایام شهادت حضرت صدیقه کبری تقدیم حضورتون میشه. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام المسلمین استاد محمد رضا باستانی هستیم. جناب استاد باستانی، به فرازهای پایانی دعای نور حضرت زهرا سلام الله علیها رسیدیم و البته به آخرین برنامه از ده برنامه ویژه برنامه سجاده سرخ هم رسیدیم. در این گام پایانی برنامه از آخرین برنامه سجاده سرخ، بعد نیست به این فرازهای پایانی این دعای نور هم بپردازیم که الحمدلله الذی هو بالعز مذکور و بالفخر مشهور و علی السراء و الضراء مشکور. این که به هر حال خداوند در سرا و ذرا، در بدی ها و خوبی هایی که به انسان میرسه، در سختی ها و آسایش ها قابل شکر هست و این رو انسان باید مد نظر قرار بده.
ما یک گرایشاتی داریم، همونجوری در قسمت قبل عرض کردم، یه سری ملائمات و ناملائماتی نسبت به نفس خودمون حس میکنیم که اینا محسوسه. یعنی اگر کسی بخواد بگه اینجور نیست، داره یه جور مکابره میکنه، یه جور داره از زیر بار حرف حق در میره. بالاخره بیماری انسان رو آزار میده. هیچ آدم عاقلی نیست که بخواد بگه من بیماری که بیمار که میشم لذت میبرم. فقر انسان رو آزار میده. این که آدم بین مردم بخواد بی حرمت بشه آزار میبینه. خب در همین ایام با اینکه اینا معصومن، شأنشون خیلی بالاتر از این حرفاست، ولی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به امیرالمومنین عرض میکنه که شنیدم اهل مدینه سلامت نمی کنن. که این گفتن در نقل های بعضی از کتب عامه هست که بعضی از صحابه مشهور رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفتن ما مأمور بودیم که وقتی علی بن ابی طالب در خیابان می دیدیم، در کوچه می دیدیم، باید به او سلام می کردیم به امارت المؤمنین. یعنی می گفتیم السلام علیک یا امیر المؤمنین.
بله،
خب این سلام حضرت فاطمه زهرا از این جد به حضرت امیر عرض می کنه که شنیدم سلامت نمی کنن. حضرت فرمودن خب من سلام میکنم، جوابم نمیده. خب این معلومه مطلب ناملائمه دیگه، آدم آزار میبینه از اینکه بخواد کسی به او بی‌حرمتی بکنه.
بله،
ولی یه نکته‌ای که هست و اون خلط مبحثی است که ما انسان‌های عادی میکنیم و اولیاء خدا این کارو نمیکنن. خیلی هوشیارانه مقام بحث رو گم نمیکنن. ببینید، در اینکه یه سری مسائل ناملائم هست و ما نمیتوانیم بپذیریم هیچ شکی نیست. خدای نکرده کسی داغ عزیز دیده، کسی یه فشارهای روانی بهش اومده، یه فشارهای اجتماعی بهش اومده، الان مشکل اقتصادی پیدا کرده، اینا که قابل توجیه هست. این درد و الم رو طرف حس میکنه، ولی ربطش به خدای متعال چیه؟ انسانهای عادی معمولا به محضی که از این فشارها برشون میاد بلافاصله به خدا اسناد میدن. یعنی عد خدا رو زیر سوال میبرن، سیستم آفرینش رو زیر سوال میبرن و تو چجور خدایی هستی نستجیر بالله که همچه اتفاقات داره برای ما میفته، فلان آدم مثلا در قلب اروپا با اون همه امکانات متولد میشه، یکی دیگه در آفریقا با اون همه فقر و مثلا بدبختی متولد، چجور عدالتی داری تو پس؟ اینا رو بعضیا ولو به زبان نیارن در درون حدیث نفس میکنه. پاسخش اینه که اگر واقعا اینجور امور منشأش خدای متعال باشه و نستجیر بالله، خداوند متعال بخواد ظلم به بنده های خودش بکنه، بله ما میتونیم به خدای متعال کاملا با خداوند معاذالله درگیر بشیم و این مطالبه رو داشته باشیم که خدای بالاخره این با اون عدلی که ادعا میکنی اصلا سازگاری نداره، در حالی که خداوند متعال با ما میفرماد آه این تفاوت ها و مشکلاتی که میبینید بخش عمدش برمیگرده به اولا اشتباهاتی خودتون کردید، خود شما اشتباهاتی کردید، گذشتگان شما اشتباهاتی کردن، یه اتفاقاتی افتاده که اینا دست به دست هم داده زنجیروار برای شما یه سری بلایا و مشکلات رو به وجود آورده. انسان سلیم العقل وقتی منشأ این مشکلات رو خدا نمیداند به شکرگزاریش هم لطمه نمیخوره، تازه بیشتر هم شکر میکنه، برای خاطر اینکه وقتی این بلا میاد میداند که صبر بر این بلا و مصیبت یه اجر عظیم برای او داره.
بله.
چرا خدا شکر نکنه؟ چون منشأ این مشکل که خدا نیست، خداوند نخواست این فرد فقیر بشه، خداوند نخواست این فرد بیمار بشه. اون ادب از ابراهیم سلام الله علیه رو دارید که به خدای متعال عرض میکند که و اذا مرض تو فهو یشفین، تمام اون غذا و آب و آذوقه و زندگی رو به خدای متعال نسبت میده اما بیماری رو به خودش نسبت میده، هو الذی یطعمنی و یسقین. بعد میرسه به اینجا که و اذا مرض تو فهو
یشفین. بله.
و لذا این هم تعارف نیست، حقیقت مطلب اینه که ما حتی اگر بیماری های جسمی خودمون رو ریشه‌یابی بکنیم، خب یه برهه بد غذا خوردیم، سنمون میره بالا، فشار خون میگیریم.
بله.
خدا چه کنه این وسط؟ من خودم خراب کردم. چه رسد به بیماری های روحی و چه رسد به اینکه خدای ناکرده در برزخ و قیامت و جهنم کسی بخواد معذب بشه؟ این که دیگه کاملا واضحه که محصول کار خود ماست. علا ای حاله حضرت داره به ما آموزش بسیار بسیار مهمی در شکرگزاری میده، چون ببینید شکر باز برگردیم به مبحث شیطان، از اون ابزارهای است که شیطان میخواد اینو بزنه به خدای متعال. وقتی میخواست اخراج بشه از بهشت و از مقامات بالای خودش به خدای سبحان عرض کرد که من یه کاری میکنم که متوجه بندگانت بشی و ببینی که بسیاری از اینا شاکر نیستن، متوجه باشی که خیلی از اینها به روختم میکشم که ببینی این بندگانت بسیارشون شاکر نیستن، این همه نعمت به اونا میدی، همه چی اینا رو تأمین میکنی
باز هم گله میکنم،
در این حال اصلا گله میکنم و شاکر نیستن.
حالا نکته ای که فرمودی جناب استاد باستانی با توجه اینکه باب سر و ذره رو و سختی ها و آسایش ها رو باز فرمودید و از یک منظر پاسخ فرمودید و الحق هم پاسخ خوبی است که به هر حال بسیاری از مشکلات متوجه خود انسان هست، در قرآن هم اومده که هر بدی به شما میرسه از طرف خودتون هست، منتها شاید از نگاه های دیگری هم بشه این پاسخ رو کامل کرد و اینکه در بعضی مواقع هم باز یعنی اینها هم از آیات قرآن برداشت میشه، علاوه بر اینکه بسیاری از بدی ها از جانب خود انسان به خودش میرسه یا حالا به هر حال نسل گذشته مثلا و یا جامعه، به هر حال اینها همه به خود انسان برمیگرده، در بعضی مواقع هم اصلا تکره شیئا و هو خیر لکم و اصلا تو هبو شیئا و هو شر لکم، یعنی یک جایی هم هست که ما فکر میکنیم این سرراه و در صورتی که برعکس اون هست یا فکر میکنیم ذره هست و خلاف اون هست، یعنی گاهی اوقات ما حس میکنیم چیزی بده برای ما خوبه در واقع و گاهی احساس میکنیم چیز خوبی هست و در واقع بد هست، این هم یک نگاه دیگری هست.
بله. ببینید این که بسیار حرف متین درستیه، خود قرآن کریم هم میفرماید شما ظواهر امور رو نبینید، یه امری مثل جهاد از دل شهادت در میاد.
بله.
شما میرید اونجا شمشیر است و خون است و آتش است و درگیری است و بالاخره اونجا حلوا که خیرات نمی کنن، نزاع درگیریه، اما از دل این نزاع یه به اصطلاح فوز عظیمی مثل شهادت در میاد، ولذا با اون دیدگاه معصومانه فاطمه زهرا سلام الله علیها حتی اون چیزایی که ناملایم با نفس ماست و من خیال میکنم که الان دارم آسیب میبینم حد اقلش اینه، حالا فرض میکنیم که اصلا اینجور خدا مقدر کرده که فلان آقا با فلان کس ازدواج کنه یا فلان خانم با اون آقا ازدواج کنه که مدت‌های مدیدی با هم زندگی کنن و از خلق بد این خانم این آقا آسیب داره میبینه. درست. اصلا فرض میکنیم خدای متعال مقدر کرده دیگه، اینا کنار هم قرار بگیرن و این آقا یا این خانم بر خلق بد همسر خودش صبر کنه و به مقامات بالا برسه. بعد خدای متعال در مورد کمتر چیز اینجور فرموده ان ما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، ما به صابران بی حساب اجر میدیم. خب این شکر داره،
بله،
آدم باید ممنون خدای متعال باشه. عرض کردم ببینید شیطان کارش اینه، به خدای متعال میگه ولا تجد اکثرهم شاکرین، من یه کاری میکنم که اینا اکثرا ناشکر و ناسپاس باشن، تمام نعیم تو رو ببینن و در این حال با تو با یه جور دیگه صحبت بکنن. اما اگر نقطه مقابلش رو ببینیم، متاسفانه در تاریخ بشر قرآن کریم میفرماید که افراد شاکر بسیار کمن،
بله،
به خصوص شکور که خیلی کمن،
و شکور دیگه صیغه مبالغه ای،
بله، شکر هست، بله، و من عبادی شکور یعنی نیستن، تقریبا کل عدمن، بسیار بسیار نادرن کسانی که شکور باشن.
کسانی که شاکر باشن کمن، کسانی که شکور باشن یه خیلی نادرن،
خیلی نادرن، چون طرف باید خیلی شر صد داشته باشه که بلا، مشکل، گرفتاری رو ببینه و اون جمالی که پشت سر این قرار داره اون هم ببینه و بعد شکر خدای متعال.
شکور بودن صفات خود خداوند هم هست، یعنی کسانی که خیلی خدایی شدن دیگه به مقام شکور بودن میرسن.
بله، ولذا ببینید اینو به عنوان نکته پایانی عرض کنم، تمرین کنیم، اینا تمرین میخواد، یه شبه یه جلسه با یه عرض بنده یا مثلا خواندن یه کتاب که حل نمیشه، ولی با تمرین حل میشه که انسان یاد بگیره. اونی که نعمته که نعمته، یه جرعه آب میخوریم شکر داره، غذای لذیذ میخوریم شکر داره، همسر خوب داریم شکر داره، فرزند صالح و سالم داریم شکر داره. اما اگر یه اتفاقی برخلاف میل ما افتاد، اولا باید ریشه یابی کنیم ببینیم من خودم چقدر درش مقصرم،
بله،
ثانیا اصلا فرض کنیم من بی تقصیرم، جامعه اینطور شده، فرض کنید که من چه کنم که الان تو آخر زمان متولد شدم و مثلا دستم از پیغمبر اکرم کوتاه اهل بیتو نمیبینم، از طبقه اطلاعم در غیبتن. خب اگر کسی بخواد تو این شرایط متوجه جمالی که پشت این صبر قرار داره باشه، واقعا خدا رو شکر میکنه. بعضی از بزرگان فرمودن اجر عباداتی که ما در عصر غیبت میکنیم خیلی بیش از اجر کسانی است که در زمان ظهور حضرت عبادت میکنن، چون الان هزار تا سایت، ده هزار تا سایت، هزاران شبکه ماهواره‌ای تلویزیونی بر علیه تشیع و بر علیه حضرت بقیت الله دارن حرف میزنن. این آقا بر اساس براهینی که داره نسبت به حضرت معتقد باقی مانده است. خب این
بله،
خیلی از عمل او بیشتر از دیگری که حضرت بقیت الله رو مشافهت هم میبینه.
این نکته دیگر هم در فرمایشات شما بود، حالا در ذیل همون بحث سر را و ذرا، که به هر حال بسیاری از این بدی ها از جانب خود انسان به انسان میرسه و برخی از اینها هم در واقع تصور انسان بر این هست که بدی هست و در واقع خوبی هست. و اضافه فرمودید به این نکته که نکته سومی رو اضافه فرمودید که گاهی اوقات در واقع اینها ابتلا و امتحانی است برای بشر، که حالا در فراز حضرت موسی علیه نبی نوالی علیه السلام هم فرمودید که یک امتحاناتی بر حالیشون شدند و قومشون هم باز به واسطه اون تأخیر حضرت از اون در واقع دهه‌ای که اضافه شد به اون 30 روز که تأخیر کردن حضرت موسی، قوم اون حضرت هم ابتلاات و امتحانی شدن. در مورد شأن خود حضرت زهرا سلام الله علیها هم، حالا چون به هر حال برنامه هم متعلق به ایشون هست و ما فراز پایانیش رو با ایشون و زیارتنامه ایشون به پایان برسونیم، در شأن خود حضرت زیارتنامه‌ای که صادر شده و قرائت می‌کنیم، السلام علیک یا ممتحنت و امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک. این به هر حال امتحان و ابتلا چیزی است که بشر بهش دچار میشه و اگر هم یک جاهایی یک چیزهایی که ما بدی میپنداریم از طرف خداوند داره به ما میرسه، اون امتحان و ابتلایی است که ما در این بوته امتحان و ابتلا باید پخته بشیم، باید آزموده بشیم. و حالا بوته هم، بوته امتحان هم که میگن، نکته جالبی است که به هر حال بوته امتحان اون ظرفی است که توی حال آزمایشگاه هم ازش استفاده میکنن، اسمش بوته است، یه چیزی رو میذارن و حرارت میدن و این به هر حال نشکن هم هست و راحتی از بین نمیره. حالا واقعا انسان در بوته امتحان باید پخته بشه و آزموده بشه تا بتونه به هر حال به یک سری مراحل برسه. و حضرت زهرا سلام الله علیها که دیگه نور چشم عالم هست، این به هر حال امتحانات الهی در حقشون نازل شده و در واقع در زیارتنامه ایشون هم این رو میخونیم، شاید به این دلیل که بزرگترین امتحانات برای اون حضرت بوده، روی حساب در زیارتنامه ایشون هم اومده.
بله ببینید، درسته هم که فرمودید، دقیقا همینه. نگاه کنید، ما اینو از قرآن آموختیم که اینجا دارالقرار نیست، دارالقرار بهشته، که انسان وقتی همه این گردنه ها رو پشت سر گذاشت و برزخ و قیامت و سوالات و نسجیر بالله جهنم و عذاب و پشت سر گذاشت، بعدن به دار و قرار خواهد رسید. اینجا جای قرار نیست، همونی که جناب حافظ میگه که مرا در منزل جانان چه جای امن، چون هر دم جرس فریاد می‌دارد که بربندید من محمل‌ها. ما اینجا نیومدیم که آرامش داشته باشیم. نمیگم خدای متعال خواسته ما آسیب ببینیم و آزار، نه. شما ببینید حتی در اگر کسی بخواد در یه مسیر کمال طی طریق کنه بدون اینکه آسیب ببینه، خود این عدم آرامش، عدم اینکه حالا مقامات بالاتر رو میبینه، طمع پیدا میکنه که این مقداری برم بالاتر، برم جلوتر، خود این از قرار انسان میکاهه دیگه، انسان رو بیقرار میکنه.
در بعد فیزیکیش کسی که از یک کوهی میخواد بره بالا و قله اون رو فتح کنه، کلی آسیب میبینه، کلی بله. سختی میبینه.
همین که بخواد از یه مقام به مقام دیگه ارتقا پیدا کنه، حالا کار به مصائب نداری. اما شما میبینید حضرت سید الشهدا ارواح الفدا، رسول اکرم بهشون میفرماد که پسرم شما اگر قرار بشه به مقامات بالا برسی، مقامات به دست نخواهد آمد الا با شهادت. حضرت یعقوب سلام الله علیه بعد از اون همه دشواری ها و مشقت ها بعدن این شامه ایشون باز میشه و بوی پیراهن یوسف از چند منزلی قبل مثلا استشمام میکنه. ابراهیم سلام الله علیه با اون همه فشارها و ابتلاعاتش بعدن نفس اونقدر گرم میشه که پرنده هایی رو که سرخ کرده فرا میخواند، اونو میان به سمتش
و به مقام امامت هم بعد از این ابتلاعات
بله
میرسه.
بعد از این تازه مقام امامت میرسه. ما همه همینیم دیگه، اینجا اومدیم تو این نشأه. و اگر به این دیدگاه نگاه کنیم، تمام این اتفاقا اون که آسیب بیشتر میبینه، نمیگم بهتره، نمیخوام بگم از خدا بخوام که ما آسیب بزنه معذره، نه، ولی کسی که ابتلاعات میاد و این بردباری به خرج میده، طبعا قیامت بیشتر تحویلش میگیره.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما جناب استاد باستانی. به پایان ویژه برنامه سجاده سرخ رسیدیم. رو به قبر گمشده حضرت زهرا سلام الله علیها می‌کنیم و عرضه می‌داریم که السلام علیک یا ممتحنت و امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک، یا فاطمه الزهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. از شما شنوندگان عزیز که تا پایان ویژه برنامه سجاده سرخ با ما همراه بودین سپاسگزاریم و با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. التماس دعا. خدا نگهدار.
برنامه سجاده سرخ را از رادیو گفتگو شنیدید. لحظات بسیار خوبی را برای شما عزیزان آرزو داریم. همچنان با ما بمانید تا ساعت 6 بامداد.
هشدارهایی به مشترکین خانگی گاز طبیعی. استانهای آذربایجان شرقی، تهران و زنجان به ترتیب رتبه های اول تا سوم بیشترین تلفات انسانی ناشی از حوادث مشترکین گاز طبیعی را به خود اختصاص می دهند. حوادث مرتبط با دودکش و نشتی از درز های ایجاد شده بین قطعات دودکش، نشت از شیلنگ گاز به علت عدم یا نقص در بست، فرسودگی، پارگی یا پوسیدگی که تعداد زیادی از عوامل حوادث مشترکین خانگی گاز طبیعی توسط مصرف کننده و با هزینه اندک قابل پیشگیری است. بیشترین تلفات انسانی مشترکین خانگی گاز طبیعی مربوط به حوادث گاز گرفتگی مونوکسید کربن است که مرگ و میر ناشی از آن دو برابر مرگ و میر ناشی از حوادث انفجار و آتش سوزی است. حوادث گاز گرفتگی مونوکسید کربن بسیار خطرناک‌تر